کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
من یه معمار با سابقه، وینتک انتخاب منه.
من فعال حوزه ساختمانم، وینتک گزینه اصلی منه.
من یک مهندس ساختمانم، وینتک توصیه منه.
من یه ناظر ساختمانم، انتخاب من وینتکه.
وینتک، سند کیفیت ساختمان. وینتک، پنجره یک.
مامان، میشه بیای این شیرو از توی یخچال بهم بدی؟
خودت از اون در کوچیکه روی یخچال بردار.
یخچال فریزر T7 پلاس دی پوینت با قابلیت دورین دور برای راحتی همه اعضای خانواده. T7 پلاس دی پوینت، دسترسی آسان از دریچه تازه.
مهمونا اومدن چند تا چند تا.
چرا این همه؟ چرا چند تا؟
چون خاطرمون جمعه.
چرا جمعه؟
چون به آ.
چرا به آ؟
چون خوشمزه.
چرا خوشمزه؟
چون کیفیت.
چرا کیفیت؟
چون به آ.
خاطرم جمع شد، دفعه بعد همین جمع خونه ما.
ناگت مرغ و قارچ و ناگت مرغ و پنیر به آ، خوشمزه و با کیفیت. به آ، جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
اپلیکیشن فلای تودی، از بلیط هواپیما و قطار تا هتل، تور و خدمات ویزا نصب کنید و 100,000 تومان تخفیف بگیرید.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری، مشهد موجای آبی، سرسره چارتایی، مشهد موجای آبی، جاله فضایی، مشهد موجای آبی، وایش ثبوت آزادی، مشهد موجای آبی، حالا بیا شادابی، مشهد موجای آبی، مشهد موجای آبی.
شوالیه تاریکی، تلویزیون اولد جی پلاس، نجات رنگ های واقعی با فناوری مشکی مطلق، با طراحی زیبا و منحصر به فرد، نرخ بروزرسانی تصویر 120 هرتز، صدای سینمایی با فناوری صوتی دالبی اتموس، تلویزیون اولد جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، ورزش دوستان، سلام. اگه شما یه ورزشی دو آتیشه ای، این برنامه مال خود شماست. ۲۸ سالگی رادیو جوان رو تبریک میگم. هم به شما تبریک میگم، هم به رفقای خوبم در رادیو جوان. دیگه همچنان جوونه دیگه، 28 سالگی جوون محسوب میشه و دیگه به نظرم رسیده به اون جایی که شکوفا بشه، یه اتفاقای بزرگی توش رخ بده. سالهای سالی که رادیو جوان یکی از بهترین رادیوهای کشور هست، باعث افتخاره برای من و کل تیم دو آتیشه که در رادیو جوان مشغولیم. ما بچه بودیم رادیو جوان گوش می‌کردیم، دوست داشتیم باشیم در بین تیم رادیو جوان و الان این افتخار رو داریم که به عنوان یکی از اعضای رادیو جوان در این شبکه رادیوی فرهیخته کار می‌کنیم، در کنار رفقامون عشق می‌کنیم. خیلی خوش اومدید به دور همیه ورزشی دو آتیشه که شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان تقدیم شما میشه. اگه عاشق ورزشید یا دنبال کننده خبرهای ورزشی، دعوت میکنم که یه نیم ساعتی مهمون ما باشید. سوال، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید لطفا پیامک بزنید به 3881. دور همیه ما 3 نفر است، ولی علل حساب 2 نفر است، چون نفر سوممون یه ذره گیر و گرفت داره میرسه ها، یعنی ممکنه 2 دقیقه دیگه برسه. علل حساب با محمد رضا رحیم‌پور عزیزم شروع میکنیم. محمد رضا سلام.
سلام، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، تمام شنونده‌های محترم رادیو جوان. تولد رادیو جوان هم تبریک عرض میکنم، جوان 28 ساله‌ای که دیگه داره کم کم به بلوغ میرسه، این جوان بلوغ ذهنی در واقع، وقتی میرسه اون شور و شوق جوانی دیگه میره کنار، داره کم کم وارد زندگی یه مقدار نزدیک به 30 سالگی و بزرگ، افکار بزرگتر و اینها و
قدم های بزرگ
آره. دیگه تصمیم های بزرگتر و دیگه فکر میکنم که لذت
چی؟ یعنی مثلا 10 سال دیگه اسم شبکه‌مون رو میذاریم یه چی دیگه؟
شبکه میان سال
نمیدونم، حالا تا 10 سال دیگه کی زنده است کی مرده. خیر، خب عرضم به خدمتتون که دیگه برتر ایران هم امروز آغاز شد و اتفاقات عجیب و جالبی هم در هفته 20 افتاد، از جمله اینکه پرسپولیس باز هم با آقای کارتال نتونست مقابل رقیب خودش پیروز بشه. البته رقیبش یه ذره گربه سیاه طوره، یعنی هرچی مربی داشته تو این سالهای اخیر یه امتیازی داده به آلومینیوم.
ببین، من میخوام این سوالم رو اینجوری مطرح کنم از شما حداقل و مخاطبینمون که حالا شرکت کنن توی این بحث، که واقعا لذت میبریم از نظراتشون. پرسپولیس برای چی کارتال رو آورد؟ برای اینکه شانس قهرمانی لیگش از دست نره. برای اینکه جام حذفی از دست نره. برای اینکه در آسیا از مثلا شانس صعودش از خیلی دیگه کم نباشه. و یه هزینه هنگفتی رو انجام داد. $800,000 خب آقای گاریدو قراردادشون بود، 400 تاشو دادن دیگه بهش، دیگه توافقی هم میخواد جدا شدهش حساب کنی، $400,000 گرفته. مبلغی نزدیک به $2,000,000 هم دادن آقای کارتال رو آوردن، این تا اینجا میشه $2,400,000. و این سن
برای یه فصل که نیست، $2,000,000 برای 1.5 فصله،
برای 1.5 فصل. خب پیش پرداختش ببین
2,200 البته برای 1.5 فصل،
برای 1.5 فصل، برای این فصلش حداقل. ببین مجموع هزینه متحمل شده باشگاه دارم میگم، و برای انتخابی که آقای کارتال بالاخره این پولو میگیره دیگه، یعنی حتی اگر اخراجش هم شما بخوای بکنی 2.200 روشو میگیره دیگه، مگه غیر از اینه که
برای 1.5 فصل،
برای 1.5 فصل اون پول حق ایشون. و تا اینجا ما $2.5 میلیون هزینه کردیم که آیدیش این باشه که پرسپولیس از جام حذفی حذف بشه، تو لیگ نخبگان مقابل تیم دوم النصر نتیجه نگیره و در لیگ برتر شانس قهرمانیش با این تساوی به حداقل برسه. و عجیب غریبه انتصابایی که انجام میشه. داشتم فکر میکردم که الان آقای درویش اگه بیاد بگه که کارتال رو من نیاوردم، دروغ نگفته، حرف درست.
کمیته فنی آورده ها،
کمیته فنی هم نیاورده، کارتال رو هوادارا آوردن. کارتال، میدونی چرا این حرفو میزنم؟
هوادارا که تا ببین مثلا 3 هفته اول که اسمای مختلف داشت مطرح میشد، گزینه‌های مختلف در فضای هواداری، هوادارا حتی اسم کارتال هم نشنیده بودن. چرا میگی هوادارا؟ آره، توی اون 5-6 روز آخر، یه هفته آخر، قبول دارم که جو هواداری رفت سمت اینکه کارتال استفاده بشه، ولی خود همون اونو باشگاه تعیین کرده بود دیگه، باشگاه گزینه کرده بود کارتال.
نمیخوام اینجا باشگاه سفید کنم، باشگاه هم باید خودش تصمیم عاقلانه بگیره.
خب
ولی شما نگاه کن، کارتال قبل از این که اصلا رسانه‌ای بشه به باشگاه پرسپولیس معرفی شده بود، شاید باشگاه پرسپولیس اونقدر برش وقت نذاشته بود که بررسی‌های دقیق انجام بده. اینو این روایتیه که واسطه ایرانی قبلی آقای کارتال برام گفت، گفت مثلا 40 روز قبل اسم آقای کارتال رو ما فرستادیم، رسوندیم به دست آقای درویش، توضیح دادیم و یه توقف ایجاد شد. حالا چرا هوادار میگم آوردش؟ شما قبل از اینکه آقای کارتال براتون 4-5 روز آخرم خیلی رو موج کارتال هوادارا سوار شدن، اما قبلش داشتن گزینه‌های دیگه‌ای رو هوادارا باز می‌آوردن. آقای استفانو داشتن می‌آوردن، آقای فاریا رو داشتن می‌آوردن و هر کی این موج میار و این متأسفانه بازم نه اینکه باشگاه رو مقصر ندونم، باشگاه چرا به این موج گوش میده؟ اگه کمیته فنی داره این موج چرا روی موج می‌خواد سواری بگیره؟ اگر واقعاً به این فکر می‌کنن. و
ببین یه چیزی که داری میگی انگار منظورت اینه که کارتال مثلا شکست خورده، مگه هنوز زود نیست برای این که به این نتیجه برسیم که کارتال خوبه یا نیست، موفق هست یا نیست؟
ببین
6 بازی که نشسته رو نیمکت پرسپولیس، البته در این 6 بازی درخشان هم نبوده واقعا نتایجش، ولی به نظرت زود نیست برای این که بریم سمت این که حالا کی مقصر بود و چرا آوردن و یه ذره فکر کنم جوده؟
ببین الان ما نمیخوایم هنوز بگیم که همه چی تمام شده، اما واقعیت اینه که پرسپولیس حداقل از اون چی که از کارتال میخواست دوتا از مأموریتاش با شکست مواجه شده. یعنی لیگ نخبگان رو ایشون از دست داد، لیگ نخبگانی که حالا خیلی بگن آقا الهلال، بله الهلال با ترکیب اصلیش واقعا بردنش کار حتی تیم ملیمون هم شاید با اون تیم بازی کنه، من شاید متصور شکست نزدیک باشم، نه از شانس برد برای تیم ملی ایران مقابل این الهلال هم قائل نیستم، ولی النصر با ترکیب دومش که باز هم تیم با کیفیتی بود، البته النصر در ورزشگاه آزادی در روزی که 70,000 تماشاگر تو ورزشگاه هستن شکست دادنش دور از انتظار نیست. نمیگم بیاد 5 تا گل بزنه، ولی یکی چیز دیگه میتونست اون النصر رو شاد پرسپولیس شکست بده. پس تا الان میشه گفت که 60%، 70% با شکست مواجه شده، یه 30%ش لیگ برتره. یعنی اگه لیگ برتر رو بگیره از اون سه تا جامی که حالا از اون سه تا هدفی که پرسپولیس می‌خواست یه دونش محقق شده، یعنی یک سوم اهدافش محقق شده و برای همینه که ما داریم اینجا میگیم که این هزینه انجام شد و برای قضاوت کارتال قبول دارم که زوده که قضاوتش کنیم، اما تغییر این شوکه مربی شوک وارد شد که پرسپولیس به اینجا نکشه کارش دیگه.
آره دیگه اون شوکه نتیجه نداد، اینو قبول دارم، ولی اینکه در بلند مدت آیا کارتال میتونه موفق باشه یا نه این چیزی که فعلا زوده، ولی در کوتاه مدت و اون شوکی که لازم بود برای اینکه مثلا در جام حذفی پرسپولیس بتونه خودش رو حفظ کنه در لیگ نخبگان یه مرحله بره بالا، اون اتفاق آره منم موافقم که نیفتاده، ولی برای میان مدت و بلند مدت باید یه ذره صبوری کنیم. با یه بخش از حرفتم اصلا موافق نیستم. یعنی چی که اینا رو بذاریم گردن هوادار؟ ببین چه در مورد استقلال، چه راجب پرسپولیس، چه هر تیم دیگری، نهایتا هوادارا راجب گزینه‌هایی که خود باشگاه ها مطرح میکنن نظر میدن. ممکنه نظر مثبت بدن، ممکنه نظر منفی بدن. تو مگه میتونی بعد از اینکه تصمیمتو گرفتی کدوم مربی رو بیاری یا کدوم بازیکنو بیاری بگی چون هوادار نظرش مثبت بود، چون نظرش منفی بود یا هر نظر دیگری داشت، پس مسئولیتش با مدیران باشگاه یا تصمیم گیران باشگاه نیست، مسئولیتش با اون هوادارانیه که گفتن آره یا گفتن نه. بابا فضای هواداری نظر داده، مگه میشه همچین حرفی زد؟ من به نظرم حرف عجیبیه و نمیپذیرم اینو، یعنی تو ذهنم منطقی نیست که اینو بپذیرم. برادرم
ببین شما احترامت بجاست آقای شامورده، اما نکته اینه که من
ولی میخوام یه بی احترامی،
ولی من میخوام یه نکته اینجا بگم. نکته اینه که من نگفتم مسئولیت با هواداراست، در واقع مسئولیت حتی با اون مدیریه که گفتم که چرا وقتی یه همچین موجی را میفته شما رو همچین موجی سوار میشی و تصمیمت رو بر اساس نظرات هواداری میگیری. خب هوادار احساسیه، هوادار یه سری تحت تأثیر یه سری جریانات مجازی قرار میگیره و دلیل نمیشه که هوادار قطعا همیشه حرفش درست باشه. تصمیمی که مدیر بر اساس اون احساسات هوادارم میگیره به نظر من خود اون مدیر باز مقصر هست تا حدودی.
نه اصلا واژه مقصر رو به کار نبر، مسئولیت.
مسئولیت
ممکنه پیروز بشه، پیروزیش هم مال مدیره، ممکنه شکست بخوره، شکستش هم مال مدیره. پس دوباره اینجا برگشتیم به چیزی که الان نقص کردی حرف خودتو دیگه. تو داری میگی تو اولش گفتی هوادارا اینجوری مثلا حالش دادن که کارتال بشه.
ببین بعد به تمن مسئولیت رو به باشگاه نسبت دادم، اما نمیتونم بگم که مثلا باشگاه صفر تا صفر اگر موفق بشه خب بیاد حتما بگه که آقا ما اینو آوردیم و ما اینو انتخاب کردیم و اینا. خب اونا هم هوا جریان تحت تأثیر جریان هواداری بود، مثل جریان نقل و انتقالات دیگه. ببین خیلی از بازیکنها خریدنشون، یا حتی الان من میخوام پلی بزنم به بحث بعدیمون که حالا صحبت کنیم، همین جریان آقای ماتساری که الان داره انجام میشه و هوا داره استقلال میخوان و اینا، اگر آقای نظریه جویباری بگه خب. بگه من آقا من یه گزینه خیلی خوب دیگه ای رو هم دارم مثلا خب. این گزینه و میخوام مثلا با آقای ایکس به جای آقای ماتساری صحبت کنم خب. هوادار استقلال واکنش نظر چه واکنشی
حتما واکنش منفی نشون میدن به چه نتیجه میخوای برسی؟ خب که چی چیکار کنیم؟
خب همین رو میخوام بگم،
اگر با آقای ماتساری به توافق برسه استقلال، آقای ماتساری رو بیاره رو نیمکت، آقای ماتساری موفق نشه، احیانا داریم شرایط فرضی رو میگیم ما، نمیگیم میشه یا نمیشه، اگر و اینا رو داریم، اگر این اتفاق بیفته، یعنی تو میگی که چی؟ هواداران چون یه جوی دادن که ماتساری رو بگیریم، هوادارا مقصرن؟ خود ماتساری رو کی کرده گزینه؟ هوادارا؟ خیر، مدیران باشگاه. درست. بعد خروجیش تو نمیتونی بگی حالا چون هوادار خواسته خروجیش دیگه مثلا گردن مسئولین و مدیرانی که تصمیم گرفتن نیست. آقا میتونستن به جای ماتساری برن با کس دیگه صحبت کنن، اون موقع هوادار راجع به اون گزینه دیگه ریاکشن نشون میداد. حالا که بحث استقلال رو باز کردی، بریم سراغ بازی استقلال مقابل نساجی. بازی که تا دقیقه 42 نیمه اول 0-0 مساویه. بازی نکات جالبی هم داره، مثلا در ترکیب نساجی مهدی پور رو داریم، سیامک نعمتی رو هم داریم، اینا بازیکنای جالبی هستند که در ترکیب نساجی هستند. و از اون برم استقلال روی نیمکت خودش محمد نوازی رو داره. میخوایم بیشتر راجع به استقلال گپ بزنیم و نفر سوم هم به جمع ما اضافه خواهد شد، ایلیا بهزاد اول عزیز. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خدمت شما آقا محسن شامرادی عزیز، شنوندگان خوب رادیو جوان، برنامه داتیشه و محمد رضا رحیم‌پور عزیز و با عرض عذرخواهی خدمت شنوندگان عزیز بابت این
تو به طور خلاصه راجع به چیزی که حرف زدیم، اگه نظری داری راجع به داستان پرسپولیس و کارتال، چون بحث این بود که الان مسئولیت آوردن کارتال با کیه، محمد رضا میگفت چون جو هواداری مثبت بوده روی کارتال و اینکه هولش دادن که در نهایت انتخاب مدیریت پرسپولیس کارتال باشه، هوادارا نمیتونن بگن ما مقصر نیستیم. من حرفم این بود که هوادارا هر چی هم بگن هوادارن و نظر تخصصی در نهایت با مسئولین یک امریه و در نهایت خودشون باید پاسخ بدن. هرچند که داخل پرانتز اینو بگم که هنوز کارتال رو من مربی شکست خورده نمیبینم، چون یه ذره زوده. هرچند جام حذفی کنار رفته، لیگ نخبگان هم شکست خورد، یعنی یه شکست نسبی اینجا بوده، ولی برای میان مدت و بلند مدت یه داستان دیگه ایه. کجا اینو بگو وارد استقلال.
دقیقاً بحث همینه که اصلا کارتال قرار نیست شکست خورده یا پیروز شده باشه در این مقطع فصل، چون پرسپولیس در نقل و انتقالات شکست خورده، چه ابتدای فصل چه میانه فصل. حالا می‌خوایم در مورد استقلال هم صحبت کنیم. فرق استقلال الان با پرسپولیس الان، فرق استقلال مقابل الرایان و پرسپولیس مقابل النصر، فرق یک مقدار بازی روان‌تری که مثلا الان استقلال انجام میده نسبت به پرسپولیس، همون چند بازیکنیه که در نقل و انتقالات توسط مدیریت استقلال اومدن به تیم و در مدیریت پرسپولیس نیومدن و صرفاً یه بازیکنی که گرفته شد که خارجیه، با تیم هماهنگ نیست، به فوتبال ایران اشراف نداره و صرفاً چیزی که داره اینه که با آقای کارتال قبلا کار کرده. نکته‌ای که وجود داره در مورد پرسپولیس اینه که مسئولیت کاملا با مدیران باشگاهه. مدیران باشگاه فعلا مسئول شکست‌های پرسپولیسن، اما نه فقط آوردن آقای کارتال. آوردن آقای کارتال رو میتونیم آخر فصل یا حتی ابتدای فصل بعد بررسی کنیم و موضوعی که قبلا در موردش هم بحث کردیم، ولی در حال حاضر بابت تصمیماتی که از ابتدای فصل گرفتن و نقل و انتقالات ضعیفی که داشتن مقصرن که پرسپولیس یه تیمیه که قد و قواره چند تا جام رقابت کردن نبوده این فصل و نیست،
اینجوری بسته نشده.
نه واقعا.
آره، میخوایم وارد استقلال بشیم. تو خلاصه نظرت رو راجع به کارتال و پرسپولیس گفتی، قبلش اون موسی که جلوتر رو برگردون، من هر چقدر اشاره دادم برگردون اینجوری، آها کله پا، آفرین. بریم سراغ استقلال. 45 دقیقه نیمه اول هم تقریبا تمومه و بازی 0-0 مساوی و محمد نوازی رو نیمکت استقلال.
بله، بازی هم تا اینجا دو تا گل مردود داشت، یکی از طرف استقلال و یکی از طرف نساجی. نساجی تو این بازی داره جسورانه و خوب بازی میکنه، از اون طرف استقلال جالبه با همون ترکیب سه دفاعه نزدیک به بازی با الرایان وارد زمین شده. به هر حال آقای سهراب بختیارزاده استعفا داد که احساس میکرد این بازی آقای ماتساری حداقل دستیارانش روی نیمکت نساجی باشه، روی نیمکت استقلال مقابل نساجی باشن، اما محمد نوازی سرمربی موقت استقلال برای این بازیه. و نکته ای که وجود داره اینه که یه سری از هواداره استقلال رو من میدیدم در فضای مجازی داشتن به اشاره میکردن که میتونست محمد نوازی از یه سری از بازیکن دیگه ای استفاده کنه و برخی از ستارگانش استراحت بده قبل از دربی، که خب دربی مثلا واسه استقلالی مهمتر از بازی نساجیه و مثلا اگر توی لیگ توی این فصل دوم یه بازی خیلی مهم باشه واسه استقلال، نتیجهش همون دربیه که حالا باید ببینیم چه
اونم در شرایطی که لیگ رو از دست دادن دیگه منطقا دیگه بله
این اتفاقو نیم فصل اولام دیدیم در بازی با زوباهن که 3-0 توی شهر قدس باختن آقای سهراب بختیارزاده از بازیکن اصلی خوش استفاده کرد و اونجا چند روز بعدش قرار بود در لیگ نخبگان با النصر عربستان بازی کنن که به هر حال ساعتی بعدش آقای مرسیمانه به عنوان سرمربی استقلال معرفی شد. اما نکته‌ای که وجود در خصوص قرارداد آقای ماتزاری اینه که گفته شده که توافقای انجام شده اما هنوز امضا نشده و نمیتونیم آقای ماتزاری رو فعلا سرمربی رسمی استقلال بدونیم. و اینکه اون خبرایی هم که خبرنگارای ایتالیایی گفتن در مورد پیشنهاد 4.5 میلیون دلاری میتونه درست باشه، چون معمولا بازیکنها و سرمربیان ایتالیایی و مدیر برنامه‌شون خیلی ارتباط نزدیکی دارن با این خبرنگارا، حالا فابریزیو رومانو باشه، دیمارتیو باشه یا همین نیکولا شیرایی باشه که این خبر توافق 4.5 میلیون دلاری رو ارائه کرده.
این برای چه مدته؟ 1.5 فصل؟
بله.
2.5 فصل؟
1.5 فصل.
گفتن 2.5 فصل.
آخه چیزی که ما از ابتدای مذاکرات میشنیدیم همین 1.5 فصل است. فکر کنم دستیارام روشه، یعنی این 4.5
من نه اون که آره همیشه دستیارا روشه. ولی یه سوالی که برام پیش میاد اینه که تو فهمیدی آیا آقای ماتساری قراره چجوری بشینه رو نیمکت استقلال؟ یعنی آیا یه نیم فصل دستیاراش میشن سرمربی، خودش
مستشار میخواد بفرسته؟
آره خودش میشینه رو سکو عجب اصطلاح جالبی و اینجوری پیش میبره یا جور دیگه ای؟ من راستش خیلی نمیفهمم اینو. شنیدید شما هم دیگه؟
بعد اگه آقای ماتساری تا 21 روز به نظرم نیاد ایران، بعد اینجا دستیاران دیگه ایش وارد عمل میشن و
نیمکت رو از آن خودشون میکنن. نه جدی واقعا چیه داستان؟
واقعا پیشنهاد
چیزی که میشنوید چیه؟
ما ندیدیم یه همچین پیشنهادی.
اصلا من اینو شنیدم بعد با خودم گفتم خب چرا الان هیچ کدومتون برای تو سوال پیش نمیاد؟ این یعنی چی؟
ما اینو دیده بودیم که مثلا باشگاه‌های مختلف در جهان مثلا با یه مربی واسه فصل بعد توافق کنن.
اون مربی کار خودش آموریم داره کارشو میکنه، مثلا اشلوت داره کارشو میکنه در فاینورد و میدونه که قراره که بیاد مثلا لیورپول.
مثلا رسما اعلام میشه مثلا آیو پاینکس که سگانه گرفت، قبل از سگانه گرفتنش رسما اعلام شده بود که گواردیولا فصل بعد سرمربی بایرن مونیخ سال 2013 و اون کار خودش رو میکنه، روی تیم نظارت داره، با کادر هم روی تیم نظارت داره و قطعاً کارش رو شروع میکنه. اما نکته اینجاست که این که من یه دستیاری بفرستم اونا کارو انجام بدن،
اون
من بیام
سرمربی، بعد من واقعا نمیفهمم یعنی چی. لطفاً اگر شما متوجه میشید توضیح بدید. بعدش هم یه سوالی از هواداران استقلال دارم. به نظرتون اصلا اگر این چیزی باشه خوبه؟ یعنی که نیم فصل دستیاران کارو پیش ببرن که فصل بعد خود آقای ماتساری بیاد، به نظرتون شأن باشگاهه یا نمیدونم؟ یه ذره برام عجیبه، من اصلا نمیفهمم یعنی چی.
ببین من اینجا واژه‌ای که میخوام ارائه بدم شاید یه ذره هواداری،
ببین هرچند داخل پرانتز دوباره بگم ها، اصلا بحث سر بزرگی و کیفیت فنی ماتساری نیستا. ببین حتما ماتساری مربی بزرگی و کیفیت فنی فوق‌العاده‌ای داره و اومدنش به فوتبال ما هم برای فوتبال ما خوبه هم برای استقلال. ولی فکر نمی‌کنی چیوه اومدنم مهمه دیگه آقا؟
ببین من همین رو دوباره دارم میگم، قراردادی که ما داریم با ماتساری می‌بندیم و به عنوان باشگاه استقلال قراردادی که داره با ماتساری بسته میشه، در یک کلمه اگه بخوام بگم ترکمانچای دارن میبندن. چرا؟ چون دارن خودشون رو محدود میکنن به والتر ماتساری. نه اینکه والتر ماتساری مربی بدی باشه، نه اینکه اسم کوچیکی باشه، ولی در کل ایتالیا فقط یک مربی زاده نشده به نام والتر ماتساری، اونجا 10 مربی دیگه تو همین کیفیت هست و چون فقط این هوادارا هست. یعنی آقای والتر ماتساری دو بار پیشنهاد منفی داده به پیشنهاد باشگاه استقلال، بعد استقلال هی قیمتو برده بالا تا هی بندهای عجیب و غریب. والتر ماتساری گفت
از نظر من این ایرادی نداره. یعنی تو ببین تو تلاش میکنی بهترین مربی ممکنه بیاری برای نیمکتت دیگه، ممکنه در این بین امتیازاتی هم بهش بدی، مثلا پول بیشتر بدی، این اصلا در قاعده فوتبال میگنجه. اون چیزی که نمیگنجه اینه که نیم فصل دستیاران بیان من رو سکو باشم یا اینترنتی باشم یا آنلاین باشم یا چیزی شبیه به این، بعد تازه یه کادری هم دارم که دو تاشون قراره آنلاین بررسی کن. اینا خیلی اینا رو من نمیفهمم.
بعد شما مطمئنید که پول دستیارا و خود آقای ماتساری در این مدت درست پرداخت میشه و آقای ماتساری با دستیاراش یک فصل بعد رو نیمکت استقلال میشینه؟
من داشتم به این فکر میکردم که ببین موسیمانا رو استقلال داشته نتونسته نگه داره، مهمتر از موسیمان استراماچونی رو داشته نتونسته نگه داره،
نه فقط استقلال، کل تیمای ایرانی.
حالا فعلا فقط داریم راجع به استقلال حرف میزنیم دیگه. اونا نتونستن مربیانی که قرارداد سفت و سخت داشتن رو حفظ بکنن، چون به مفادش خودشون پایبند نبودن، مربی هم یه ذره حساس بود. حالا ایشون دستیارش رو میفرسته، یه 2 ماه 3 ماه میگذره، میبینه شرایط فوتبال چقدر اینجا بده، امکانات چرا اینجوریه، نمیدونم پول ما چرا اینجوری میاد،
بعد چیکار میکنه برای فصل بعد؟ خودتون رو یه ذره در معرض خطر قرار ندادید رفقای من در باشگاه استقلال. ببین یه ذره احساس خطر میکنم. حالا باز هر چی صلاحه. باز هواداری استقلال میتونن نظر بدن، شاید ما داریم اشتباه برداشت میکنیم. به نظرتون اگر این خوبه یا مشکلی نداره حتما به اون بگید. 19 و 25 دقیقه اینجا شبکه رادیوییه جوان، شما شنونده برنامه دو آتیشید. اگر اینترنتمون وصل بشه، شرایطمون مهیا باشه، میتونیم وصل نیست نمیتونیم پیامک بخونیم، ولی هستیم همچنان.
دو آتیشید
تراکتور همچنان فرم خودش رو حفظ کرده و باز هم رقیب خودش رو شکست داد و صدرنشینه. اونا تونستن یکیچ خیبر خرم‌آباد رو شکست بدن با گل دروژدک.
بله، توی روزی که دروازه‌بان خیبر خرم‌آباد اشتباه بدی داشت، نادرپور دومایگوی دروژدک، موفق ترین خرید زمستانی فوتبال ایران که هم در لیگ قهرمانان دو آسیا گل زده بود، هم گل پیروزی بخش تراکتور مقابل زوباهن رو زده بود.
این سومین گلش برای بله. تراکتور فکر می‌کنم.
و امروز تونست گل پیروزی بخش مقابل خیبر رو در سرمای ورزشگاه یادگار امام به ثمر برسونه و تراکتور یکیش این بازی رو ببره. هرچند که تراکتور در کل بازی سوار بر بازی بود، موقعیت‌های زیادی داشت، اما خیبر تلاشش رو کرد که به یک امتیاز برسه. ولی خب دقیقاً همون بحثی که در خصوص پرسپولیس و استقلال داشتیم، اینجا هم میشه گفت تراکتور واقعا داره بابت نقل و انتقالات خوبی که داشته میبره. و نکته هم اینه که اینا مثلا یه بازیکن خارجی داشتن، آلبانیایی و ذخیره اشترکالی بود، سوکولچیر کالشی، که یه هتریک آسیایی هم داشت مقابل نماینده تاجیکستان، تیم روشن تاجیکستان. اما اینجوری نبود که اگه ازش راضی نباشن ادامه بدن باشه و اینا. قرارداد فسخ شد و وقتی قرارداد فسخ شد، یک نیمکت نشین بهتر آوردن واسش، یعنی دروژدک که الان توی این سه تا بازی گل زده، یعنی کاملا
همینا تفاوت‌ها رو رقم می‌زنه.
دقیقاً همیناست، یعنی خیلی وقتی چند تا تیم مدعیان، تفاوت‌ها انقدر بزرگ نیست، مخصوصا تو فوتبالی مثل فوتبال ایران که ما فلسفه بله. پشت بازی و ایده و آموزش رو اینا کم می‌بینیم، این چیزاست که نتایج رو رقم می‌زنه. حالا بعد ببینیم در ادامه چی میشه. و فراموش نکنیم تراکتور به یکی از سخت‌ترین قرعه‌های ممکن خورده در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان دو آسیا، تیم التعاون عربستان که باید حمایت کنیم نماینده ایرانو. خب نماینده‌های عربستان می‌بینیم که در تمام سطوح فوتبال آسیا عملکرد خوبی دارن و التعاون هم یکی از اون تیمایی که میتونه درد سرساز باشه، هرچند که شباب الاهلی سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی هم نباید در نظر باید در نظر بگیریم در مسابقات.
همینطور. اما دیروز سپاهان در شهرآورد اصفهان موفق شد 4-1 زوباهن رو شکست بده و باز هم درخشش جووناشون دیگه، لیموچی و اینا واقعا همچنان خوبن.
راجع به سپاهان هم میشه گفت همون داستان تغییرات درست در زمان درست. پاتریس کارترون اومد و در مقطعی،
یعنی تو ممکنه اشتباه هم بکنی ها، یعنی سپاهان هم در انتخاب سرمربیش احساس کرد که در میانه فصل دوچار اشتباه شده، ولی برای جایگزینیش سریع اقدام کرد.
دقیقا همین رو میخواستم بگم. ببین وقتی که دیدن رختکن دیگه نمیتونه با آقای مرایس ارتباط برقرار کنه، رفتن مربی رو آوردن که امتحان پس داده در فوتبال خاورمیانه است. یعنی آقای پاتریس کارترون هم تو عربستان کار کرده، هم تو قطر کار کرده و کشورهای حاشیه خلیج فارس، شناخت داره نسبت به فوتبال منطقه و مربیه که با توجه به اینکه حالا چند تا بازیکن خارجیشون هم فرانسوی زبان بودن مثل برایان دابو و استیون انزونزی، ارتباط تونست برقرار کنه. و از همه مهمتر رختکن واقعا با پاتریس کارترون همراهه، یعنی اون اختلافاتی که زمان مرایس گاه و بیگاه حتی به رسانه ها هم کشیده میشد، دیگه الان این اختلافاتو نداریم. تیم سپاهان خیلی ها میگن آقا شاید از نظر فنی خیلی فوتبال خوشگلی بازی نکنه، خیلی مثلا برنامه خاصی تاکتیکی نشته باشه، ولی نکته اینه که کارترون داره میبره بازی هاش رو و شکست نخورده به عنوان سرمربی سپاهان از وقتی نشسته بینیم کرد و همین باعث میشه که تقابل کنه و نشون داد که اتفاقا مربی فوتبال آسیایی بلدیه، یعنی میاد در نشست خبری خودش تراکتور رو میبره تحت فشار میذاره و خیلی فوتبالی برخورد میکنه. و میگم اگه شاید مربی ایرانی بود میومد اولین چیز راجع به داوری حریف و اینا حرف میزد و اینا، ولی اومد آقا یه کوری فوتبالی خون تیم رو برد تحت فشار، روحیه بازیکنای خودش رو برد بالاتر. و این تفاوته که انتخاب درست در زمان درست، یعنی فکر میکنم فاصله رفتن مرایس تا اومدن کارترون 2 هفته بود، یعنی سپاهان کلا 2 تا بازی با مربی موقت ادامه داد و سری کارترون اومد. 33 روز طول نکشید که مثلا یه مربی رو در دقیقه 90 پنجره نقل و انتقالاتی بیاریم که پنجره زمستونی هم فدا کنیم. کارترون اومد، تیمش رو زود تحویل گرفت، با بچه‌هاش آشنا شد در واقع تعطیلاتی که حالا بود تو فیفا دی و اینها، و تیمی رو راهی میدون کرد که داره میبره. و واقعا هر تیمی هم که میبره و در کورس قهرمانی حضور داره، من قبول ندارم که بگم آقا تاکتیک نداره، فوتبال زیبا ارائه نمیده. تیمی که بالاخره تو کورس قهرمانی، مگه میشه شانسی 5 تا مثلا بیاد 4 تا گل بزنه 5 تا گل بزنه؟ بالاخره یه چیزی، یه برنامه‌ای هست دیگه.